37 بزنتی. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که خود از علما و دانشمندان عصر خیش بود، بالاخره بعد از مراسله های زیادی که بین او و امام رضا رد و بدل شد و سوالاتی که کرد و جوابهایی که شنید، معتقد به امامت حضرت رضا شد. روزی به امام گفت: من میل دارم در مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالی تولید نمی کند، شخصا به خانه شما بیایم و حضورا استفاده کنم. یک روز آخر وقت امام رضا مرکب شخصی خود را فرستاد و بزنتی را پیش خود خواند. آن شب تا نیمه های شب به سوال و جواب های علمی گذشت. مرتبا بزنتی مشکلات خیش را می پرسید و امام جواب می داد. بزنتی از این موقعیت که نصیبش شده بود به خود می بالید و از خوشحالی در پوست نمی گنجید. شب گذشت و موقع خواب شد. امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود: همان بستر شخصی مرا که خودم در آن می‌خوابم بیاور، برای بزنتی بگستران تا استراحت کند. این اظهار محبت بیش از اندازه در نظر بزنتی مؤثر افتاد. مرغ خیالش به پرواز درآمد. در دل با خود می‌گفت: الان در دنیا کسی از من سعادتمندتر و خوشبخت‌تر نیست. این منم که امام مرکب شخصی خود را برایم فرستاد و با آن مرا به منزل خود آورد. این منم که امام نیمی از شب را تنها با من نشست و پاسخ سوالات مرا داد. به علاوه همه اینها، این منم که چون موقع خواب رسید، امام دستور داد که بستر شخصی را برای من بگستراند. پس چه کسی در دنیا از من سعادتمندتر و خوشبختتر خواهد بود؟ بزنتی سرگرم این خیالات خوش بود و دنیا و مافیها را زیر پای خودش می‌دید. ناگهان امام رضا در حالی که دست‌ها را به زمین عمود کرده بود و آماده برخواستن و رفتن بود، با جمله یا محمد بزنتی را مخاطب قرار داد و رشته خیالات او را پاره کرد. آنگاه فرمود: هرگز آنچه را که امشب برای تو پیش آمد مایه فخر و مباهات خیش بر دیگران قرار نده، زیرا سعد ابن سوهان که از اکابر یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بود مریض شد. علی به عیادت او رفت و بسیار به او محبت و ملاتفت کرد. دست خیش را از روی مهربانی بر پیشانی سعسعه گذاشت، ولی همین که خواست از جا حرکت کند و برود، او را مخاطب قرار داد و فرمود: این امور را هرگز مایه فخر و مباهات خود قرار نده. اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی شود. من تمام اینها را به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه من است انجام دادم و هرگز نباید کسی این گونه امور را دلیل بر کمالی برای خود فرض کند. 38 عقیل مهمان علی. عقیل در زمان خلافت برادرش امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شد. علی به فرزند مهتر خیش حسن ابن علی اشاره کرد که جامعی به عمویت هدیه کن. امام حسن یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به عموی خیش عقیل تعارف و اهدا کرد. شب فرا رسید و هوا گرم بود. علی و عقیل روی بام دارالعماره نشسته و مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید. عقیل که خود را مهمان دربار خلافت می دید، طبعا انتظار سفره رنگینی داشت، ولی برخلاف انتظار وی، سفره بسیار ساده و فقیرانه ای آورده شد. با کمال تعجب پرسید: غذا هرچه هست همین است؟ علی: مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را بر این نعمت ها بسیار شکر می کنم و سپاس می گویم. عقیل: پس باید حاجات خیش را زودتر بگویم و مرخص شوم. من مغروزم و زیر بار قرض ماندم. دستور فرما هر چه زودتر قرض مرا ادا کنند و هر مقدار میخواهی به برادرت کمک کنی بکن تا زحمت را کم کرده به خانه خیش برگردم. چقدر مغروزی؟ 100,000 درهم. اوه، 100,000 درهم، چقدر زیاد. متاسفم برادر جان که اینقدر ندارم که قرضهای تو را بدهم، ولی صبر کن، موقع پرداخت حقوق برسد. از سهم شخصی خودم برمی‌دارم و به تو می‌دهم و شرط مساوات و برادری را به جا خواهم آورد. اگر نه این بود که عائله خودم خرج دارند، تمام سهم خود را به تو می‌دادم و چیزی برای خودم نمی‌گذاشتم. چی؟ صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیت المال و خزانه کشور در دست توست و به من میگویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیه ها برسد و سهم خودم به تو بدهم؟ تو هر اندازه بخواهی میتوانی از خزانه و بیت المال برداری. چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟ به علاوه مگر تمام حقوق تو از بیت المال چقدر است؟ فرضاً تمام حقوق خود را به من بدهی، چه دردی از من دوا میکند؟ من از پیشنهاد تو تعجب میکنم. خزانه دولت پول دارد یا ندارد چه ربطی به من و تو دارد؟ من و تو هر کدام فردی هستیم مثل سایر افراد مسلمین. راست است که تو برادر منی و من باید تا حدود امکان از مال خودم به تو کمک و مساعدت کنم، اما از مال خودم، نه از مال بیت المال مسلمین. مباحثه ادامه داشت و عقیل با زبانبازی های مختلف اصرار و سماجت می کرد که اجازه بده از بیت المال پول کافی به من بدهند تا من دنبال کار خود بروم. آنجا که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بود. صندوق های پول تجار و بازاری ها از آنجا دیده می شد. در این بین که عقیل اصرار و سماجت می کرد، علی به عقیل فرمود: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی‌پذیری، پیشنهادی به تو می‌کنم. اگر عمل کنی می‌توانی تمام دین خیش را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی. چه کار کنم؟ در این پایین صندوق‌هایی است. همین که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و این صندوق‌ها را بشکن و هر چه دلت می‌خواهد بردار. صندوق‌ها مال کیست؟ مال این مردم کسبه است. اموال نقدینه خود را در آنجا می‌ریزند. عجب، به من پیشنهاد میکنی که صندوق مردم رو بشکنم و مال مردم بیچارهی که به هزار زحمت به دست آورده و در این صندوق ها ریخته و به خدا توکل کرده و رفتن بردارم و بروم؟ پس تو چطور به من پیشنهاد میکنی که صندوق بیت المال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود راحت و بیخیال در خانه های خیش خفتن. اکنون پیشنهاد دیگری میکنم. اگر میل داری این پیشنهاد رو بپذیر. دیگر چه پیشنهادی؟ اگر حاضری شمشیر خیش را بردار، من نیز شمشیر خود را برمی‌دارم. در این نزدیکی کوفه شهر قدیم هیره است. در آنجا بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگی هستند. شبانه دو نفری می‌رویم و برای یکی از آنها شبیخون می‌زنیم و ثروت کلانی بلند کرده می‌آوریم. برادر جان، من برای دزدی نیامدم که تو این حرف‌ها را می‌زنی. من می‌گویم از بیت المال و خزانه کشور که در اختیار توست اجازه بده پولی به من بدهند تا من قروض خود را بدهم. اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدیم بهتر است از اینکه مال صدها هزار نفر مسلمان، یعنی مال همه مسلمین را بدزدیم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با شمشیر دزدی است ولی ربودن مال عموم مردم دزدی نیست؟ تو خیال کرده ای که دزدی فقط منحصر است به اینکه کسی به کسی حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟ شنیدترین اقسام دزدی همین است که تو الان به من پیشنهاد می‌کنی. 39. خواب وحشتناک. خوابی که دیده بود او را سخت وحشت انداخته بود. هر لحظه تعبیرهای وحشتناکی به نظرش می رسید. هراسان آمد به حضور امام صادق و گفت: خوابی دیدم. خواب دیدم مثل اینکه یک شبح چوبین یا یک آدم چوبین بر یک اسب چوبین سوار است و شمشیری در دست دارد و آن شمشیر را در فضا حرکت می دهد. من از مشاهده آن بی نهایت به وحشت افتادم و اکنون می خواهم شما تعبیر این خواب مرا بگویید. امام: حتماً یک شخص معینی است که مالی دارد و تو در این فکری که به هر وسیله شده مال او را از چنگش بربایی. از خدایی که تو را آفریده و تو را میراند بترس و از تصمیم خیش منصرف شو. حقاً که عالم حقیقی تو هستی و علم را از معدن آن به دست آورده ای. اعتراف میکنم که همچو فکری در سر من بود. یکی از همسایگانم مزرعه ای دارد و چون احتیاج به پول پیدا کرده میخواهد بفروشد و فعلاً غیر از من مشتری دیگری ندارد. من این روزها همش در این فکرم که از احتیاج او استفاده کنم و با پول اندکی آن مزرعه را از چنگش بیرون بیاورم. 40. در ذله بنی ساعده. شب بود و هوا بارانی و مرطوب. امام صادق تنها و بیخبر از همه کسان خیش از تاریکی شب و خلوت کوچه استفاده کرده از خانه بیرون آمد و به طرف بنی ساعده روانه شد. از قضا مولی ابن خنیس که از اصحاب و یاران نزدیک امام بود و ضمناً ناظر خروج منظر امام هم بود، متوجه بیرون شدن امام از خانه شد. پیش خود گفت: امام را در این تاریکی تنها نگذارم. با چند قدم فاصله که فقط شبح امام را در آن تاریکی می دید، آهسته به دنبال امام روان شد. همینطور که آهسته به دنبال امام می رفت، ناگهان متوجه شد مثل اینکه چیزی از دوش امام به زمین افتاد و روی زمین ریخت. و آهسته صدای امام را شنید که فرمود: خدایا این را به ما برگردان. در این وقت مولی جلو رفت و سلام کرد. امام از صدای مولی او را شناخت و فرمود: تو مولی هستی؟ بله مولی هستم. بعد از آن که جواب امام را داد، دقت کرد و بیند که چه چیز بود که به زمین افتاد. دید مقداری نان در روی زمین ریخته است. امام: اینها را از روی زمین جمع کن و به من بده. مولی تدریجاً نانها رو از روی زمین جمع کرد و به دست امام داد. انبان بزرگی از نان بود که یک نفر به سختی میتوانست آن را به دوش بکشد. مولی: اجازه بده این را من به دوش بگیرم. امام: خیر، لازم نیست. خودم به این کار از تو سزاوارترم. امام نانها را به دوش کشید و دو نفری راه افتادند تا به زله بنی ساعده رسیدند. آنجا مجمع فقرا و ضعفا بود. کسانی که از خود خانه و مأوایی نداشتند در آنجا به سر می‌بردند. همه خواب بودند و یک نفر هم بیدار نبود. امام نانها را یکی یکی و دوتا در زیر جامی فرد گذاشت. فروگذار نکرد و احدی را فروگذار نکرد و عازم برگشتن شد. مولی: اینها که تو در این شهر برایشان نان آوردی شیعه اند و معتقد به امامت هستند؟ نه، اینها معتقد به امامت نیستند. اگر معتقد به امامت بودند نمک هم می آوردن. 41. سلام یهود. عایشه همسر رسول اکرم در حضور رسول اکرم نشسته بود که مرد یهودی وارد شد. هنگام ورود به جای سلام علیکم گفت السلام علیکم، یعنی مرگ بر شما. طولی نکشید که یکی دیگر وارد شد. او هم به جای سلام گفت السلام علیکم. معلوم بود که تصادف نیست، نقشه ایست که با زبان رسول اکرم را آزار دهند. عایشه سخت خشمناک شد و فریاد برآورد که مرگ بر خود شما. رسول اکرم فرمود ای عایشه، ناسزا مگو. ناسزا اگر مجسم گردد بدترین و زشت‌ترین صورت‌ها را دارد. نرمی و ملایمت و بردباری روی هر چه گذاشته شود آن را زیبا می‌کند و زینت می‌دهد و از روی هر چیزی برداشته شود از قشنگی و زیبایی آن می‌کاهد. چرا عصبی و خشمگین شدی؟ عایشه: مگر نمی‌بینی یا رسول الله که اینها با کمال وقاحت و بی‌شرمی به جای سلام چه می‌گویند؟ چرا؟ من هم در جواب گفتم علیکم، یعنی بر خود شما. همین قدر کافی بود. 42. نامه‌ای به ابوذر. نامه‌ای به دست ابوذر رسید. آن را باز کرد و خواند. از راه دور آمده بود. شخصی به وسیله نامه از او تقاضای اندرز جامعی کرده بود. او از کسانی بود که ابوذر را می شناخت که چقدر مورد توجه رسول اکرم بوده و رسول اکرم چقدر او را مورد عنایت قرار می داده. ابوذر در پاسخ فقط یک جمله نوشت، یک جمله کوتاه: با آن کس که بیش از همه مردم او را دوست می داری بدی و دشمنی مکن. نامه را بست و برای طرف فرستاد. آن شخص بعد از آن که نامه ابوذر را باز کرد و خواند چیزی از آن سر در نیاورد. با خود گفت یعنی چه؟ مقصود چیست؟ با آن کس که بیش از همه مردم او را دوست می‌داری بدی و دشمنی نکن یعنی چه؟ این که از قبیل توضیح واضحات است. مگر ممکن است که آدمی محبوبی داشته باشد، آن هم عزیزترین محبوب‌ها، و با او بدی بکند؟ بدی که نمی‌کند، سهل است. مال و جان و هستی خود را پای او می‌ریزد و فدا می‌کند. از طرف دیگر با خود اندیشید که شخصیت گوینده جمله را نباید از نظر دور داشت. گوینده این جمله ابوذر است. ابوذر لقمان امت است و عقلی حکیمانه دارد. چاره ای نیست، باید از خودش توضیح بخواهم. مجدداً نامه ای به ابوذر نوشت و توضیح خواست. ابوذر در جواب نوشت مقصودم از محبوبترین و عزیزترین افراد در نزد تو همان خودت هستی. مقصودم شخص دیگری نیست. تو خودت را از همه مردم بیشتر دوست می‌داری. این که گفتم با محبوب تعین عزیزانت دشمنی نکن یعنی با خودت خصمانه رفتار نکن. مگر نمیدانی هر خلاف و گناهی که انسان مرتکب می شود مستقیما صدمه‌اش به خودش وارد می شود و ضررش دامن خودش را می گیرد. 43. صفحه 146. مزد نامعین. آن روز را سلیمان ابن جعفر جعفری و امام رضا به دنبال کاری با هم بیرون رفته بودند. غروب آفتاب شد و سلیمان خواست منزل خیش برود. علی ابن موسر رضا به او فرمود بیا به خانه ما و امشب با ما باش. اطاعت کرد و به اتفاق امام به خانه رفتند. امام غلامان خود را دید که مشغول گلکاری بودند. ضمناً چشم امام به یک نفر بیگانه افتاد که او هم با آنان مشغول گلکاری بود. پرسید این کیست؟ غلامان: این را ما امروز اجیر گرفته ایم تا با ما کمک کند. بسیار خوب، چقدر مزد برایش تعیین کرده اید؟ یک چیزی بالاخره خواهیم داد و او را راضی خواهیم کرد. آثار ناراحتی و خشم در امام رضا پدید آمد و رو آورد به طرف غلامان تا با تازیانه آنها را تأدیب کند. سلیمان جعفری جلو آمد و عرض کرد چرا خودت را ناراحت می‌کنی؟ امام فرمود من مکرر دستور دادم که تا کاری را طی نکنید و مزد آن را معین نکنید هرگز کسی را به کار نگمارید. اول اجرت و مزد طرف را تعیین کنید، بعد از او کار بکشید. اگر مزد و اجرت کار را معین کنید، آخر کار هم می توانید چیزی علاوه به او بدهید. البته او هم که ببیند شما بیش از اندازه‌ای که معین شده به او می‌دهید، از شما ممنون و متشکر می‌شود و شما را دوست می‌دارد و علاقه بین شما و او محکم‌تر می‌شود. اگر هم فقط به همان اندازه که قرار گذاشته اید اکتفا کنید، شخص از شما ناراضی نخواهد بود. ولی اگر تعیین مزد نکنید و کسی را به کار بگمارید، آخر کار هر اندازه که به او بدهید، باز گمان نمی‌برد که شما به او محبت کرده اید، بلکه می‌پندارد در شما از مزدش کمتر به او داده اید. 44 صفحه 149 بنده است یا آزاد. صدای ساز و آواز بلند بود. هر کس که از نزدیک آن خانه می‌گذشت می‌توانست حد بزند که در درون خانه چه خبرهاست. بساط عشرت و میگساری پهن بود و جام می بود که پیاپی نوشیده می‌شد. کنیزک خدمتکار درون خانه را جاروب زده و خاکروبه‌ها را در دست گرفته از خانه بیرون آمده بود تا آنها را در کناری بریزد. در همین لحظه مردی که آثار عبادت زیاد از چهره‌اش نمایان بود و پیشانی‌اش از سجده‌های طولانی حکایت می‌کرد، از آنجا گذشت. از آن کنیزک پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ آزاد. معلوم است که آزاد است. اگر بنده می بود پروای صاحب و مالک و خداوندگار خیش را می داشت و این بساط را پهن نمی کرد. رد و بدل شدن این سخنان بین کنیزک و آن مرد موجب شد که کنیزک مکس زیادی در بیرون خانه بکند. هنگامی که به خانه برگشت اربابش پرسید چرا اینقدر دیر آمدی؟ کنیزک ماجرا را تعریف کرد و گفت مردی با چنین وضعیت و هیئتی می‌گذشت و چنان پرسشی کرد و من چنین پاسخی دادم. شنیدن این ماجرا او را چند لحظه در اندیشه فرو برد، مخصوصا آن جمله اگر بنده می بود از صاحب اختیار خود پروا می کرد. مثل تیر بر قلبش نشست. بی اختیار از آنجا جست و به خود مهلت کفش پوشیدن نداد و پای برهنه به دنبال گوینده سخن رفت. دوید تا خود را به صاحب خان سخن که جز امام هفتم موسی بن جعفر نبود رساند. به دست آن حضرت به شرف توبه نائل شد و دیگر به افتخار آن روزی که با پای برهنه به شرف توبه نائل آمده بود کفش به پا نکرد. او که تا آن روز به بشر بن حارث بن عبدالرحمن مروزی معروف بود، از آن به بعد لقب الحافی یعنی پا برهنه یافت و به بشر حافی معروف و مشهور گشت. تا زنده بود پیمان خیش وفادار ماند، دیگر گرد گناه نگشت. تا آن روز در سلک اشرافزادگان و عیاشان بود، از آن به بعد در سلک مردان پرهیزگار و خدا پرست در آمد.